چهار بعد از ظهر است در ایران. شنوندگی مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام میکنم به همگی شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر این جمعه تعطیل 21 شهریور ماه برابر با 11 ماه سپتامبر. من سمیرا قرعی هستم، میزبان شما خواهم بود در نیم ساعت پیش رو. در همین ابتدای مجله بی معطلی بریم مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکا.
ممنون سمیرا، درود به شما همراهان رادیو فردا. شرکت فناوری مایکروسافت روز پنجشنبه از تلاش هکرهای ایران، روسیه و چین برای هدف قرار دادن افراد و سازمانهای فعال در انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا خبر داد. به گزارش آسوشیتد پرس، تام برت، معاون مایکروسافت، این تلاشها را مشابه حملات قبلی و نشان دهنده تشدید تلاشهای گروههای خارجی برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خوانده است. به گفته وی، هکرها نه تنها نامزدها و کارمندان ستادهای انتخاباتی، بلکه مشاوران آنها را نیز از هر دو حزب هدف قرار دادند. در همین زمینه پیشتر مشاور امنیت ملی کاخ سفید 14 شهریور به چین، روسیه و ایران نسبت به هر گونه دخالت در انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا هشدار داده بود. روسیه و چین در ماه‌های اخیر پیوسته هر گونه دخالت در انتخابات آمریکا یا حملات سایبری به نهاد و سازمان‌های سیاسی آمریکا را رد کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه به خبر ثبت شکایت در کانادا در مورد هواپیمای سرنگون شده اوکراینی واکنش نشان داد. سعید خطیب‌زاده گفت این وزارتخانه از موضوع شکایت در اخبار رسانه‌ای اطلاع پیدا کرده و افسود بدیهی است وزارت خارجه نه چنین چیزی دریافت کرده و نه دریافت خواهد کرد. این واکنش پس از آن است که روزنامه کانادایی نشنال پست این هفته نوشت که کانادا دو دعوای حقوقی جمعی را از سوی خانواده قربانیان به وزارت خارجه ایران تسلیم کرده است. به نوشته این روزنامه، طرح شکایت جمعی علیه جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران، نیروهای مسلح و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ثبت شده است. پرواز شماره 752 اوکراینی بامداد 18 دی سال گذشته با دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و همه 176 سرنشین آن جان باختند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با هشدار در مورد گفتگوهای پربحث و جدل در مذاکرات بین افغانی گفت که این مذاکرات تنها راه برای پایان دادن به دهه‌ها جنگ و منازعه در افغانستان است. مذاکرات صلح بین افغانی که قرار است از روز شنبه در قطر آغاز شود، بخشی از توافق صلح با گروه طالبان است که با میانجیگری آمریکا در 10 اسفند سال 98 به دست آمد. رئیس جمهوری آمریکا این مذاکرات را مهیج خوانده و در این حال ابراز امیدواری کرده که تا 50 روز دیگر، یعنی زمان انتخابات در ایالات متحده، شمار نظامیان در خاک افغانستان را به 4000 نفر برساند. واشنگتن از زمان توافق صلح با طالبان به مرور 13000 نیروی خود در افغانستان را کاهش داده است. و آمار رسمی وزارت بهداشت میگوید که در 24 ساعت منتهی به ظهر جمعه بیش از 2300 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شده. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت شمار بیمارانی که در وضعیت بحرانی قرار دارند را بیش از 3700 نفر اعلام کرده. آمار رسمی وزارت بهداشت میگوید که شمار جانباختگان در شبانه روز گذشته 150 نفر بوده است. آمار رسمی مرتبط با همه‌گیری بیماری کووید 19 همواره از سوی کارشناسان و حتی مقام‌های حکومتی مورد مناقشه قرار گرفته. هم‌اکنون 31 استان ایران، 29 استان از 31 استان 29 استان در وضعیت قرمز و هشدار شیوع ویروس کرونا قرار دارند. سمیرا،
خیلی متشکرم. همکارم سفیده بهکام بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم بشنویم که به چه عناوین مهم خبری در مجله بعد از ظهر امروز خواهیم پرداخت.
مجله
انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در 10 حوزه انتخاباتی آغاز شد و ایران همچنان یکی از آسیب دیده ترین کشورها در رویارویی با کرونا است. بریتانیا، فرانسه و آلمان توافق کردند تا با مکانیزم ماشه که از سوی آمریکا فعال شده مخالفت کنند. مذاکرات بین افغانی از فردا در دوحه قطر آغاز می شود. و نگاهی به پدیده سانسور جلد کتاب های درسی مقطع دبستان. در خبرها شنیدید از تازه های کرونا در ایران، شیوع ویروس بر اساس تازه ترین آماری که وزارت بهداشت امروز ارائه کرده، تشخیص قطعی ابتلا در 2313 مورد تازه بوده و 115 نفر هم در 24 ساعت گذشته جان خودشون را از دست دادند. اجازه بدید همراه بشیم با همکارم بکتاش خمسه‌پور نگاه بیشتری بیاندازیم به خبرهای مربوط به شیوع کرونا در ایران.
همینطور هست که سمیلا اشاره کردی، 115 تن دیگر به دلیل کرونا در شبانه روز گذشته اعلام شد که در گذشتند و بیش از 2300 بیمار جدید شناسایی شدند. 2313 بیمار جدید به طور دقیق آنگونه که مسئولان وزارت بهداشت در کشور اعلام کردن، کما بیش شبیه آمار روزهای گذشته اشاره میکنیم. بنابر آمار رسمی دیروز 129 تن و پریروز 127 تن بر اثر کرونا در کشور درگذشتند، در حالی که دیروز موارد جدید شناسایی شده ابتلا بیش از 2000 مورد و پریروز بیش از 2300 مورد اعلام شد. با این حساب سمیرا، کل آمار رسمی کرونا در کشور اینک به 400,000 مورد نزدیک شده، نزدیک 398,000 مورد به طور دقیق، با نزدیک به 23,000 در گذشته از مجموع قریب به 400,000 مورد اعلام شده کرونا در کشور. بیش از 340,000 مورد گزارش شده تا کنون بهبود یافتند. در نتیجه موارد جاری کرونا در ایران بنابر آمارهای رسمی که البته مورد تردیدهای جدی هم قرار داده، اکنون بالغ بر 32,000 مورد گزارش میشه که از این به این وضعیت بیش از 3,700 بیمار، 3,753 تن به طور دقیق، جدی یا بحرانی ارزیابی میشه. امروز استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت به اصطلاح قرمز و استانهای آذربایجان غربی، البرز، فارس، لرستان، هرمزگان، اردبیل، بوشهر، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، مرکزی، ایلام، چهارمحال و بختیاری، گلستان و خوزستان در وضعیت هشدار اعلام شدند. سمیرا، کل آزمایش‌های تشخیص کرونا در کشور تاکنون هم بیش از 3.5 میلیون تست برآورد شده. گفتنیه که ترکیه با جمعیتی مشابه ایران 84 میلیون تن تاکنون بالغ بر 8 میلیون تست داشته و عربستان سعودی با قریب به 35 میلیون نفر جمعیت، کمتر از نصف جمعیت ایران، بیش از 5.5 میلیون تست داشته. آمار کرونا عربستان در آسیا چهارم، در عرصه بین المللی 16 و آمار کرونا ترکیه در آسیا ششم و در عرصه بین المللی 18 محاسبه شده. سمیرا،
خیلی متشکرم. همکارم بکتاش خمسه‌پور بود، نگاهی داشت به آمار مربوط به شیوع کرونا در ایران و در جهان و همچنین تازه ترین خبرهای مرتبطه. همچنین در خبر دیگری که اگر به وبسایت رادیو فردا سر بزنید اونجا هم میتونید مطالعه بکنید، مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در یک مصاحبه تولید هر نوع واکسن در داخل ایران رو غیر ممکن دانسته و گفته که روی واکسن کرونا تولید داخل زیاد حساب باز نکنید. اگر به وبسایت ما سر بزنید میتونید مشروح این صحبت‌ها رو مطالعه کنید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما اعلام شده است از سوی وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان که آنها تصمیم ندارند که از مکانیزم ماشه که توسط آمریکا فعال شده حمایت بکنند. این خبر رو به شکل مفصل روزنامه گاردین پوشش داده و عنوان میکنه که بریتانیا به عنوان کشوری که در مراحل برگزیت هست درگیر هست با مسئله خروجش از اتحادیه اروپا و از آن طرف هم علاقمند هست به گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری با آمریکا، این تصمیم رو چرا گرفته، چگونه گرفته و از این جهت نقش بریتانیا در اتخاذ این تصمیم نقش مهمی هست. ساعتی پیش در همین رابطه با شهران طبری صحبت کردم، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در بریتانیا، و در رابطه با این موضع اخیر بریتانیا پرسیدم.
خیلی جای تعجب نداره، برای اینکه علیرغم اینکه بریتانیا خیلی مایل هستش که قرارداد تجاری با آمریکا ببنده در شرایطی که میخواد از اتحادیه اروپا بیرون بیاد، ولی به خاطر اینکه الان این معاهده خروج از اتحادیه اروپا رو نقض کرده، کنگره آمریکا، خانم نانسی پلوسی رئیس کنگره آمریکا هشدار داده که اگر بریتانیا این کار رو عملی بکنه که تا آخر این ماه احتمالاً معلوم میشه، کنگره به هیچ عنوان یک قرارداد تجاری با بریتانیا رو، قرارداد تجارت آزاد با بریتانیا رو امضا نخواهد کرد. و اگر کنگره امضا نکنه این قرارداد رو، به هیچ وجه انجام نمیشه چنین قراردادی، چون هر قرارداد تجاری در آمریکا باید به تصویب کنگره برسه تا بعد بره به سنا و غیره. بنابراین اگر از کنگره نگذره، این شانس بریتانیا از دست رفته. نکته دوم این هست که الان تمام شواهد حاکی از اینه که آقای ترامپ برای بار دوم احتمال اینکه انتخاب نشه خیلی زیاده، و اگر آقای بایدن بیاد، هم کنگره هم رئیس جمهور به طور قطع همراه با اروپا خواهند بود سیاست خارجیشون، و بریتانیا ترجیح میده که همراه با اروپا باشه تا با آقای ترامپ، یعنی دولت ترامپ، نه با آمریکا. برای اینکه قبلا هم که این مسئله مطرح نبود، باز هم بریتانیا به خاطر موقعیت خودش در جهان میدونست که هم باید اروپا رو نگه داره و هم آمریکا رو، برای همین تا حالا خیلی کجدار و مریض رفتار کرد.
بله.
اما از چند ماه گذشته روابط شرایط یه خورده تغییر کرده و بریتانیا میتونه با قاطعیت بیشتری در کنار اروپا بایسته.
خانم طبری، به اینهایی که اشاره میکنید گمانه‌زنی هست دیگه، درست؟ حالا میخوام ازتون بپرسم که اگر که آقای ترامپ رای بیاره، اون وقت چه اتفاقی برای بریتانیا، برای اون تمایلات اقتصادیش و تجارتش با آمریکا خواهد افتاد؟
فرقی نمیکنه، برای اینکه کنگره دموکرات هستش و کنگره اعلان کرده که به هیچ وجه قرارداد تجاری رو امضا نمیکنه. دست ترامپ بسته خواهد بود در این مورد. الان مسئله رئیس جمهور نیست، مسئله کنگره آمریکا مطرح هستش. بنابراین بریتانیا میدونه که اگرم بخواد با ترامپ قراردادی ببنده، این قرارداد عملی نخواهد شد. در نتیجه برای همینه که از حالا با اروپا همگام شده. من اینم اضافه بکنم که در تمام این مدت بریتانیا سیاست خارجیش در مورد ایران و در مورد خیلی مسائل دیگه همگام با اروپا بوده. بریتانیا درست از نظر تجاری میخواد از اروپا بیاد بیرون، ولی از نظرهای دیگه، از نظر امنیتی، از نظر سیاست خارجی، از نظر سیاست‌های منطقه‌ای غیره، همگام با اروپا هستش.
بله.
و این به نفعشه در این مورد.
خانم طبری، اجازه بدید که یک ذره نگاه کنیم به رابطه بریتانیا و ایران و ببینیم که آیا اون هم ممکن است تأثیر گذاشته باشه بر این تصمیم. رابطه دیپلماتیکی که لندن و تهران دارند رو شما چطور ارزیابی میکنید و اینکه چه تأثیری بر این تصمیم داشته؟
اجازه بدید فقط قبل از اینکه این بپردازم یک نکته دیگر رو هم بگم، و اون این هستش که دامینیک راب بعد از این ملاقات دیروز اعلان کردش که ما سیاست‌های ایران رو قبول نداریم و باید مذاکره کنیم دو مرتبه. این به این معنی نیست که کاملا با اونچه که ایران رو میخواد در سینه نقره بهش هدیه میکنن. فرانسه هم اینو گفته. آلمان البته موضع نرمتری گرفته، ولی با این حال همه کشورهای اروپا میخوان یه مذاکره جدیدی بر سر برجام با ایران بکنن و یک شرط شروطهایی بذارن. الان ایران میزان ایرانیومش رو 10 برابر زیاد کرده و این اصلا قابل تحمل نیست برای برای کشورهای اروپایی. همینطور نیست که کشورهای اروپایی میخوان همه چیز رو برای هر چی ایران بخواد با اون موافقت بکنه.
بله خانم طبری، پس انگیزه چه هست؟ اینی که شما میگید که تحمل نمیکنن، پس انگیزه مخالفت از کجا میاد؟
انگیزه مخالفت از این هست که از دخالت ایران در کشورهای خاورمیانه، از سلاح‌های مثل موشک‌های دوربرد ایران و کلن سیاست‌های ایران در خاورمیانه، حالا بهش بعضیا میگن سیاست‌های تروریستی، بعضیا بهش میگن سیاست‌های توسعه طلبی، اینها رو اروپا باهاش مخالف هستش. اروپا معتقده که ایران باید مسائل حقوق بشر و مسائل داخلی خودش رو حل کنه با قراردادهایی که با اونها می‌بنده.
شنیدید از شهران طبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از بریتانیا، در رابطه با این خبر که بریتانیا، فرانسه و آلمان با هم موافقت کردند که در مکانیزم معاشه و فعالسازی اون از سوی آمریکا با این کشور، با کشور آمریکا همراهی نکنند. خانم طبری در رابطه با نقش بریتانیا در این تصمیم گیری صحبت کردند و روابط بریتانیا با ایران و آمریکا. در همین رابطه ما یک خبر دیگری را هم داشتیم که بن والاس وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرده بود که دولت کشورش به دنبال یافتن راه‌هایی هست که بدهی‌های مربوط به قراردادهای نظامی با حکومت پهلوی رو به ایران بپردازه و اینکه این پرداخت بدهی‌ها هر گونه ارتباطی با پرونده نازنین زاغری دارند رو به کل رد کرده بود. بریم در این رابطه گزارش بشنویم از نوشین سید حسینی.
در پی انتشار خبر تشکیل پرونده ای تازه برای نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیای زندانی در ایران، وزارت دفاع جمهوری اسلامی در بیانیه ای احتمال آزاد شدن خانم زاغری در پی پرداخت بدهی پیشین بریتانیا به ایران را منتفی دانست. در این بیانیه که روز پنجشنبه منتشر شده، بازپرداخت این بدهی نظامی به ایران نتیجه صدور حکم محاکم بین المللی و بی ارتباط با آزادی زندانی و سایر مسائل دانسته شده است. در حالی که ایران در زمان حکومت پهلوی در قراردادی نظامی هزینه خرید تعدادی تانک را به بریتانیا پرداخت کرده بود، در پی سرنگونی حکومت پهلوی در سال 1357، یعنی بیش از 40 سال قبل، بریتانیا از تحویل شماری از این تانک ها به جمهوری اسلامی ایران خودداری کرد. موضوعی که تبدیل به یکی از مسائل چالش برانگیز میان دو کشور شده و بر پایه اخبار غیر رسمی زندانی شدن نازنین زاغری رتکلیف هم با بدهی بریتانیا به ایران بی ارتباط نیست. نازنین زاغری رتکلیف، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، بیش از 4 سال قبل در سفر به ایران بازداشت و به تلاش برای براندازی حکومت ایران و جاسوسی متهم شد. اتهاماتی که خانم زاغری به شدت رد می‌کند. بیانیه وزارت دفاع ایران در حالی است که محمد جواد ظریف سال گذشته گفته بود با توجه به پیشنهاد بریتانیا برای پرداخت 400 میلیون پوند بدهی به ایران، او حاضر است در دادگاه برای آزادی خانم زاغری تلاش کند. وزیر خارجه ایران پیشنهاد بازپرداخت بدهی را معامله‌ای برای یک شهروند خارجی خوانده و گفته بود که به این ترتیب او می‌تواند راهی برای مداخله در روند پرونده قضایی باز کند. این اظهارات به نوعی گمانه‌زنی ها درباره به گروگان گرفتن خانم زاغری در ازای پرداخت بدهی قدیمی بریتانیا به جمهوری اسلامی را تایید کرد. ریچارد رتکلیف، همسر بریتانیای خانم زاغری، هم پیشتر گفته بود که پیام های خصوصی زیادی از مقامات ایران درباره ارتباط بازداشت همسرش و بدهی دیرین بریتانیا به ایران دریافت کرده است.
گزارش نوشین سید حسینی رو میشنیدید. اما سانسور و حذف دختران و زنان از جلد کتاب درسی مقطع سوم ابتدایی جنجال‌های فراوانی به همراه داشته که وزارت آموزش و پرورش رو هم به واکنش برانگیخته. جزئیات رو بشنوید از همکارم محمد زرقامی.
سال تحصیلی 99-400 با آغاز بحث برانگیز زود هنگامش، بار دیگر با اقدام وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در حذف تصویر دختران از کتاب ریاضی سال سوم دبستان خبرساز شده است. در تصویر قدیمی این کتاب، دو دختر و سه پسر در حال بازی با اشکالی هندسی در سایه درختی دیده می شدند که میوه‌هایش الفبای ریاضی بود. اما وزارت آموزش و پرورش دولت حسن روحانی در نسخه جدید این کتاب تصویر دو دختر را حذف کرده و تنها سه پسر کتاب قبلی را با اندکی جابجایی باقی گذاشته است. کاربران شبکه‌های اجتماعی، هنرمندان و کنشگران به راحتی از کنار این ماجرا نگذشتند و به این تغییر فرم گرایانه و گلدرشت تاختند. حتی کارتونیست‌ها هم با استفاده از طرح اولیه به نقدهای ساختاری تری دست دادند. بزرگمهر حسین پور، کاریکاتوریست، با انتشار کاریکاتوری انتقادی پا را یک قدم فراتر گذاشت و جای آن سه پسر را به مردان جوانی با تحریش داد. مردانی که هر کدام یکی دو بچه در بغل دارند که به ظاهر تنه است به سیاست‌های ایدئولوژیک مورد نظر جمهوری اسلامی در فرزند آوری بیشتر. انتقادها تا آنجا بالا گرفت که الهام پاونژاد، هنرپیشه سینما، عکس دخترش را با هشتگ دخترم حذف نمیشوی منتشر کرد و از دیگر کاربران هم خواست که با همین هشتگ به او بپیوندند. وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی وقتی با حجم انبوهی از انتقادها روبرو شد، با انتشار اطلاعیه‌ای این تصمیم را پیشنهادی برای خلوت شدن تصویر به دلیل شلوغی و تعداد مفاهیم ریاضی مطرح شده عنوان کرد. از مشاهده طراحی جدید کتاب هم میتوان فهمید که چند تایی از اشکال هندسی حذف شدند. هرچند آموزش و پرورش موضوع حذف دستوری دختران را رد میکند و میگوید در صفحه های دیگر کتاب تصاویر متعددی از دختران دانش آموز استفاده شده، اما در چینش دختران در همان کتاب مورد نظر هم تغییراتی رخ داده و مثلا در جایی دو دختر با پوشش چادر که از سوی مسئولان جمهوری اسلامی به عنوان پوشش کامل توصیف میشود اضافه شدند. الهام پاونژاد در پست خود پاسخ توجیهی مسئولان آموزش و پرورش را بی‌درایتی دانسته و نوشته است پرورش چیزی است که در نظام آموزشی ایران جایی ندارد. تحمینه میرانی، فیلمسازی که با ساخته‌ها و نگاه فمینیستیش به زنان شناخته می‌شود، هم با خطاب قرار دادن وزیر آموزش و پرورش به جدی نگرفتن سیاست‌های فرهنگی به گفته او عقب افتاده علیه زنان و دختران ایران زمین خورده گرفته و نوشته است یک فصل از دروس ریاضی مدارس آمریکا درباره خانم مریم میرزاخانی، ریاضیدان برجسته ایران و جهان است. وای بر ما اگر این تصویر حقیقت داشته باشد. این ماجراها صدای طراح کتاب ریاضی سال سوم دبستان نسیم بهاری را هم درآورد تا از واقعیتی در پشت پرده انتشار این طرح جلد بگوید. او نوشت این طرح را چند سال پیش برای کتاب ریاضی سوم دبستان کشیده بودم. طرح اصلی هم کلی ممیزی داخل پرانتز سانسور خورد و اجازه ندادند یکی از دخترها بالای درخت باشد. در طرح اولیه جلد کتاب ریاضی سوم دبستان نیز مقام‌های وزارت آموزش و پرورش حتی جایی گفته بودند که انگار یکی از دخترهای روی جلد در حال رفتن به سمت یکی از پسرهاست که او را بغل کند. پس طرح را اصلاح کنید. در این میان معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی هم از تک و تا نیفتاد، حساسیت‌های منتقدان را به جا دانست، اما گفت جلد کتاب ریاضی و علوم سال تحصیلی جدید را باید در کنار هم دید. در طراحی جلد کتاب علوم تجربی از عکس سه دختر که سر در هم فرو بردند و تصاویری را با شوق به یکدیگر نشان می‌دهند استفاده شده است. با این وجود تغییرات گسترده در کتاب‌های آموزشی سال جدید تحصیلی برخی دانش آموزان را شگفت زده کرده است. دانش آموزی با تصویربرداری از کتاب درسیش گوشه ای از این تغییرات را در شبکه‌های اجتماعی چنین نشان داده است.
من امروز رفتم کتابامو گرفتم مدرسه، بعد اومدم دارم می‌بینم کتابامو که کلاً دارن سیاست ایران دارن کلاً تبلیغات می‌کنن که کلن از قاسم سلیمانی و خمینی و از همه این گذاشتن کلن قرار ما اینا رو یاد بگیریم.
وقتی که همه نگاه ها معطوف ماجرای حذف تصاویر دختران از کتاب ریاضی سال سوم دبستان بود، گروهی از منتقدان اصولگرا هم برداشتن تصویر قرآن از تصاویر کتاب فارسی اول ابتدایی را در راستای اجرای سند آموزشی یونسکو 2030 که مورد انتقاد رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته مطرح کردند. آموزش و پرورش هم با رد این گفته ها اعلام کرد از آنجا که تصویر قرآن در طبقه زیر تلویزیون قرار گرفته بود، برای جلوگیری از توهین آن این تصویر برداشته شده است. اگرچه اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش درباره برگرداندن سه دختر به جلد کتاب ریاضی سال سوم دبستان حرفی نزده است، اما وعده داده در چاپ بعدی کتاب فارسی اول ابتدایی محل قرار گرفتن قرآن در کتابخانه طراحی و اضافه شود.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید از سانسور و حذف دختران از جلد کتاب درسی مقطع سوم ابتدایی و دیگر اقدامات آموزش و پرورش. اما فردا شنبه گفتگوهای بین افغانی در دوحه قطر آغاز خواهد شد. ساعتی پیش در همین رابطه با راتب نوری صحبت کردم، خبرنگار افغان رادیو آزادی، رادیوی افغانستان، رادیو اروپای آزاد، و از او پرسیدم که خواستهای هیئت دولت افغانستان از این مذاکرات چه هست؟
خب ما با برخی از اعضای هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان که به قطر می روند گفتگو کردیم. البته اعضای گفتگو کننده حکومت افغانستان اگر به دو بخش تقسیم بکنیم اینا را، زنا و مردا، مرد در کل آجندای عمومی گفتگو بر چگونگی کاهش خشونت ها و تامین آتش بس در افغانستان است. زنان که در این هیئت حضور دارند اونا بیشتر روی موضع زنان تاکید کردند که در تلاش هستند تا حقوق زنان را تامین بکنند و با طالبا و توافق برسند که به حقوق و آزادی های زنان در 19 سال گذشته حکومت افغانستان به دست آورده به او پابند بمانند و بپذیرند که افغانستان امروز افغانستان 20 سال پیش یا افغانستان زیر حاکمیت طالبانی. آجندای عمومی در مجموع در کل روی چگونگی تامین آتش بس بحث خواهد کرد.
آقای نوری، حضور مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا فکر میکنید که چقدر نقش تسهیل کننده داشته باشه و کلن نقش آمریکا چه بود در این که حالا این گفتگوها تا همینجا پیش بره؟
خب آمریکا، شما در جریان هستید که در حدود 10 دور گفتگو کرد با طالبان، گفتگوهای بسیار مشکل و سخت تا ای که به نتیجه رسیدن و در دور دهم در 29 ماه فوریه آمریکا و طالبان و توافق رسیدن و توافق امضا کردن و قرار بود که گفتگوهای میان افغانان در دهم مارچ آغاز شوند، اما با تأخیری که در دهه‌های 5000 زندانی طالبان که به عنوان یکی از پیش شرط‌ها مطرح شده بود آمد، این گفتگو آغاز نشد. اما بدون شک امروز شما شاید بوده باشین که رئیس جمهور ترامپ هم گفت که سفر مایک پامپیو به دوحه یک سفر تاریخی است و سرانجام نقش آمریکا در آوردن و نشاندن حیات مذاکره کننده حکومت افغانستان با طالبان برازنده بوده و سفرهایی که زلمه خلیزاد به منطقه و به افغانستان داشت و همچنان گفتگوهایی که رئیس جمهور افغانستان و اعضای حکومت افغانستان با اعضای بلند رتبه آمریکایی داشتن بدون شک به اثر در تطریع بخشیدن به گفتگوهای سال و آغاز گفتگوهای بین افغانی بوده نمیتانه، حتما تأثیرات خود را داشته. حالا هم اهمیت موضوع قابل تأمل است که مایک پامپیو از آمریکا میآید و دکتر عبدالله رئیس شورای مطالعه ملی افغانستان هم از کابل همراه با وزیر امور خارجه افغانستان آقای نیف اسمر میروند به دوحه و قرار است که فردا به گونه رسمی نشست را آغاز بکنند.
آقای نوری، به نظر شما تلقی عامه مردم در افغانستان در رابطه با این صحبت ها چه خواهد بود؟
ما امشب و پیش از این هم با مردم صحبت کردیم، البته با یک قشری از مردم که احتمالاً نمایندگی از کل افغانستان نمیکنه، چون ما هم قادر به این نیستیم که سروی عمومی کرده باشیم یا نظرسنجی، اما در مجموع مردم افغانستان از 40 و 44 سال جنگ گذشته بسیار خسته شدن و هیچ کسی دیگر خواهان از این نیست که اولاد خود را، فرزند خود را، سر دختر خود را از دست بده. بنابراین مردم در کل در رابطه با گفتگوهای صلح خوشبین هستند، اما محتاط برخورد میکنند، چون خوشبینی توان با احتیاط است که دیده شده که در موضوع طالبات تا چند اندازه تغییر آمده. آیا بگونه مستقلانه میتوانه که با حکومت افغانستان به یک نتیجه برسه؟ نتیجه گفتگوها چی خواهد بود؟ مردم خوشبین هستند اما محتاط هم هستند.
گفتگو با راتب نوری رو میشنیدید، خبرنگار رادیو آزادی، رادیوی افغانستان، رادیو اروپای آزاد، در رابطه با مذاکرات صلح که از فردا در دوحه قطر آغاز خواهد شد. ممنون که در مجله بعد از ظهر من رو همراهی کردید. تا مجله شامگاهی ساعت 7 به وقت ایران.